أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون اساره این دو مقام از بحث روشن شد، یکی این که الغنا ما هو و یکی این که حکم غنا چیست، و روشن شد به این که عناصر محوری غنا را هم اون سر روح که تشکیل می‌دهد و ماده هیچ نحو دخالتی در تحقق غنا ندارد. لحو بودن یا غیر لحو بودن در حقیقت غنا دخیل نیست. طرب انگیز بودن آثار خارج از حقیقت غناست و تعریف غنا به این که این صوت مطرب است و منظره تعریف رسمی است، نه تعریف حدی. اون لحن که از او به عنوان ملودی و اون نظم که از او به عنوان ریتم و اون وزن خاص و هماهنگی بین این اصوات و درجات و ولای اصوات که از او به عنوان هارمونی یاد میکنن، این عناصر محوری غناست. طرب انگیز بودن اثر اوست و تعریف غنا به این که این صوت مطرب است به منزله تعریف رسمی است. اما اون که لحن داشته باشد که از او به عنوان نوا یاد میکنن و ایغا داشته باشد که ریتم یاد میکنن و مانند آن، اینها به منزله تعریف حدی است، گرچه اینها حد ندارن، ماهیتی داشته باشن، جنس و فصلی داشته باشن، به این صورت نیست که اینها جنس و فصل اونها باشند، ولی اینها به منزله، یعنی این امور سگانه به منزله تعریف حدی غناست و مطرب بودن به منزله تعریف رسمی اوست. البته مطربی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست، مرحوم شیخ از او دفاع کرده و مانند اون، نه اون مطرب به اون معنایی را که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اصرار دارد. همونطوری که قبلا اشاره شد، ایشون اصرار دارن که تطریب و اعتراب به معنای ایجاد طرب نیست، بلکه معنی ترجیع صوت است. صوت مطرب یعنی صوت مرجع، صوتی که در او ترجیع هست و همون چهچهه ولا دارد و چه. یه صوت ممتد را نمیگن مطرب. مرحوم شیخ نقدی دارد که بالاخره این مطربی که شما معنای ترجیع معنا میکنید، چه اطربه، چه تربه، چه باب افعال، چه باب تفعیل، اگر معنای ایجاد ترجیع باشد، لابد ثلاثی مجردش که تربه است و هم به همین معنای رجعه و اینا آمده. اگر چونچه ثلاثی مجرد به این معنا نیامده باشد که تربه و اطربه معنی رجعه نخواهد بود. قهرن شما باید ثابت کنید که ترب مشترک لفظی است، یه معناش هم اون خفت روانی است، یه معناش هم این چهچه است، برو که نتوانستید اثبات بکنید. حالا این نزاعی است بین مرحوم شیخ و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. البته اون بزرگوار از بعض لغویین نقل میکنن که تربه یعنی رجع صوته، اتربه یعنی رجع صوته، نه تربه یعنی اوجد ترب معنی الخفه. لکن این طرح مرحوم شیخ هم طرح خوبی است که شما اگر ثابت میکنید این چنین است، باز ثلاثی مجردش مشترک لفظی باشد. البته این فعل جمله سخن مرحوم شیخ تام است، اما نمیشود یک جا پذیرفت و یک سر پذیرفت، چون گاهی ممکن است بعضی از کلمات ثلاثی مجرد به این معنا نیامده باشد و سماعاً ثلاثی مزیدش به معنای خاص آمده باشد، گرچه اینا که براهین عقلی ندارد. که اونجایی هم که قیاس است قابل استثناء است، همونطوری که بحث‌های فقهی، بحث‌های اصولی بر اساس ما من آمن الا وقت خص مشروع می‌کند، بحث‌های ادبی هم الا ماشاءالله بر اساس همین ما من آم مشروع می‌کند، میگن این قیاسی است ولی چنین شنیده شده است. این که میگه بعضی از امور سمایی است، یعنی قاعده ای ندارد، بعضی از امور قیاسی است، قاعده ای دارد تو ادبیات. همون اموری که قاعده دارد، همون اموری که قاعده دارد گاهی برخلاف قاعده سماعاً نقل می‌شود. این چیزی از عرب شنیده شده. خب گاهی می‌بینید یه فعلی ثلاثی مجردش استعمال می‌شود، مزید استعمال نمی‌شود. گاهی ثلاثی مزید استعمال می‌شود، ثلاثی مجرد استعمال نمی‌شود. اینا رو که نظارش تو کتاب‌های ادبی زیاد خوندید، احب یحب و محب فهو محبوب، دیگه نمیگن فهو محب. اسم فاعلش از باب افعال میگرن، اسم مفعولش از باب ثلاثی مجرد میگرن. از این ناهماهنگی های مسمو در ادبیات کم نیست. خب اگر انسان که همطور صیغه سازی میکنند بگد احب یحب و محب فهو محبوب محب، اما میگن زیدون محب و الامرو محبوب، نه ول امر محب. خب این که محب استعمال نشده و از اون طرف اسم فاعل محبوب که حابس استعمال نشده یا فی غایت الندره است، نشانه همینه که گاهی یه چیزی قیاسی است ولی برخلاف او یه ماده به صورتی استعمال می شود. این سخن مرحوم شیخ سخن ادیبانه نیست، ولی باید موضع طلب کند، یعنی دلیل خاص طلب کند، شاهد طلب بکند که شما شاهد بیارید که رجعه بی معناست اون بزرگوارم شاهد اقامه کرده، گفته فلون کتاب لغت از فلون لغوی چنین معنا کرده. رجعه یعنی تربه، یعنی رجعه صوتهو، اتربه یعنی رجعه صوتهو. و اگر چونجا تربه به معنای چهچه استعمال نشده، این دلیل نیست که تربه هم به معنای ایجاد چهچه استعمال نشود، چون خیلی از اینها سماعی است و برخلاف قیاس شنیده می شود. لغوی هم که خبره اهل استعمال است گفت تربه یعنی رجع صوته، اتربه یعنی رجع صوته. خب این شواهد هم تو مفتاح الکرامه تو جلد هشتم اون صفحه‌ای که به شما عرض کردیم حتی مراجعه فرمایید تا ببینید اشکال مرحوم شیخ وارد یا وارد نیست. به هر تقدیر این یه نزای داخلی است بین این دو بزرگوار. اگر تربه و اتربه به معنی رجعه باشد، خب اینم به منزله حد ناقص است، تعریف داخلی غناست. و اما اگر تربه یا اتربه به معنای اوجد ترب باشد، این منزله تعریف رسمی است، این تعریف حدی. اثر غنا خف ایجاد خفت به سبکباری است، نه حقیقت غنا این باشه. و روشن شد که غنا اون جایی که مورد دلیل است معصیت است، و معصیتش هم معصیت کبیره است نه معصیت صغیره، برای اینکه مما اوعد الله علیه النار است. صرف نهی از غنا یا امر به اجتناب نیست. بعضی از اموران که امر به اجتناب یا نهی از ارتکاب هست ولی معصیت صغیره است، لکن مما اوعد الله علیه النار که شد میشه معصیت کبیره. و در روایات هم آمده است که این غرام مما اوعد الله علیه النار است. مرحوم شیخ میفرماد که مشکل مسئله غنا سه چیز: یکی این که در محدوده حکم بین افراد و تفرید اختلاف است، یا این که در محدوده موضوع بین افراد و تفرید دور می‌زند، و یکی هم در محدوده این که بعضی از عناوین موضوعاً داخل در غنان ولی حکمان از غنا بیرونن. اما در محدوده حکم می‌بینید مشهور بین فقه ها رضوان لرم این است که غنا ذاتن حرام است. از سوی مرحوم فیض و صاحب کفایه ممانند آن میل دارن که غنا ذاتن حرام نیست بلکه به وسیله همراهان حرام می شود. این بیان روشن شد که تام نیست، یعنی مرحوم فیض نمی گوید غنا ذاتن حلال است و همراهانش محرمن، بلکه می گوید غنا دو قسم است، یک قسمش ذاتن حلال است، یک قسمش ذاتن حرام. اون قسمی که فتنه برانگیز است و منشأ ضلالت است که در محافل فساد خونده می شود اون ذاتن حرام است، نه که غنا ذاتن حلال است اون مقارناتش محرم باشد. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به این نکته عنایت دارن، می فرمان که اگر برخی از فرمایشات مرحوم فیض نبود ممکن بود ما سخن مرحوم فیض را به اونچه خودمون انتخاب کردیم برگردانیم، که ما یک نظر واحد وحدت روی هم داشته باشیم. اما بعض از فرمایشات مرحوم فیض با این مبنایی که ما داریم هماهنگ نیست. ولی حمایت و دفاعی که مرحوم نراقی استاد مرحوم شیخ از مرحوم، چون مقدار مرحوم شیخ در نراق خدمت این بزرگوارا درس خونده و این بزرگوارا از مرحوم فیض صاحب وافی و صاحب مفاتی از اون مبناش تا حدود حمایت کردن و دفاع کردن، معلوم شد که اون بزرگوارا نمیخوان بگن که غنا ذاتن حلال است و همراهان او محرمند، بلکه غنا دو قسم است، یک قسمش ذاتن حلال است و یک قسمش ذاتن حرام. اون قسمی که ذاتن حرام است همان است که در مراکز فساد خونده می شود. همین راه را سیدن استاد رضوان الله علیه، یعنی امام رضوان الله علیه، در تحریر فرمایش فیض، نه در انتخاب راه او، در بیان راه فیض نه در رفتن راه فیض مشخص کرده. قهرن اشکال مرحوم شیخ از این جهت وارد نیست که مرحوم فیض قصده باشن بگویند به این که غنا ذاتن حلال است و همراهان او محرمن، بلکه نه، غنایی که در محافل فساد خونده می شود ذاتن محرم است. قهرن اثر فقیش هم اینه که خود این غنا ذاتن محرم است، اون همراهان او هم محرمن. کسی که در محفل آلوده زندگی می کند چندین گناه کرده است، هم اون همراهان را مرتکب شد و هم خود غنا را شنید یا خوند. این فرق فقهیشه. قسم دوم در تحریر موضوع غنا بود. مرحوم شیخ فرمود به این که بعضی از طلبه عصر ما، این شاید همون کسانی باشن که خدمت مرحوم شیخ مقدار درس خوندن، رسالی هم در مسئله غنا نوشتن، که برخی از کلمات ایشون در اون رساله در اون مجموعه غنا و موسیقی روزی خونده شد. اون بزرگوار میگوید اون چه در قرائت قرآن و مدای اهل بیت و مراسی اهل بیت علیهم السلام و ذکر و مناجات و ناز اصلا غنا نیست، لا یسمى غنا. مرحوم شیخ فرمود که بعضی از طلبه عصر ما اونقدر افراط کرده که گفته اون چه که در قرائت قرآن و مناجات و ذکر و مدح و مرسی خونده می شود اصلا غنا نیست، غنا آن است که در مراکز فساد خونده می شود. ایشون فرما این تام نیست، برای اینکه غنا حد تعریف خاص خودش دارد، اون صوت ترجیدار طربانگیز است، ماده دخیل نیست، خواه در قرائت قرآن و مرسی و مدح اهل بیت علیهم السلام باشد یا چیز دیگر. حالا که ماده دخیل نیست، این آهنگ رو میگن غنا، به چه دلیل شما بگید اصلا اون چی که در مرثیه یا قرائت یا مناجات خونده میشود اصلا لیسه به غنا؟ نشانش این است که ما اگر به عنوان ره گذر از جایی بگذریم، کسی در باغ یا در راغ هر جا هست مشغول خوندن باشد، ما در اثر بعد مسافت ممکن است اون کلمات را نشنویم، اون ماده را نفهمیم، اما از این آهنگ و لحن میفهمیم که این داره غنا میخونه. پس ماده دخیل نیست. وقتی که جلو رفتیم گاهی میریم یا داره ترانه میخونه یا داره مناجات میکنه. غنا اون آهنگ است، ماده که دخیل نیست. چرا شما تحقق حقیقت غنا را وابسته به دخالت ماده میدونید؟ به مانند این مطلب دوم بود که مرحوم شیخ، این سخن تام، البته این نقد مرحوم شیخ تام. فرمایش سوم مرحوم شیخ این است که مشکل سوم، پس مشکل اول مسئله حکم بود، مشکل دوم مسئله قناص، مشکل موضوع است، مشکل سوم این است که ایشون می‌فرمان بعضی از بزرگان بزرگواران قبول دارن که قنا بر بعضی از مصادیق صادق است. میگه ملاک میگه این مصداق از قنا حرام نیست، اگر کسی قرآن را، مناجات را، ذکر و دعا را، مدح و مرسی اهل بیت علیهم السلام را به صورت غنا بخواند، این غنا هست ولی محرم نیست. نقد ایشون این است که چون ادله حرمت غنا مطلق است و شما هم قبول کردید که اینها موضوعا غناست، حکمم که اطلاق دارد دلیلی بر انصراف یا قصور نیست، مخصصی هم که ارائه نکردید، مقیدی هم که ما ندیدیم، بنابراین هیچ نقصی در شمول عموم یا اطلاق ادله حرمت غنا نسبت به موارد نیست، اینم حرامه. پس چه در قرائت قرآن باشد. بعد فهمد به این که گاهی ممکن است در اثر اون تلبیس هایی که شیطان در خصوصیت های روانی انسان دارد، انسان یه محفل تشکیل میدهد، میخواد اون محرومیت های خود را در این محفل اظهار کند، کسی بخواند و او بگرید، یه مقدار عقده باز کند و سبک بشود، خیال میکنند اینجا مجلس مرثیه اهل بیت علیهم السلام است، بعد اون خواننده غنا میخواند، غناش هم طرب انگیز است، طرب یعنی خفت، خواه در غم انسان خفیف بشود و سبک بار بشود، خواه در نشاط، بالاخره گاهی در اثر شدت غم، گاهی در اثر شدت نشاط، اون در اثر طرب، چون این فرمایش مال قاموس است، بعد در کتاب‌های فقهی آمده، برهم صاحب جواهر هم همون رو بازگو کرده، در فرمایشات اینا هم هست که این قول عوام است، این از قاموس دیگران آمده، از اونجا به جواهر برهم صاحب جواهر رسیده، بعدم به بعدی ها که اگر کسی در مفتاح الکرامه هم آمده، بعد به جواهر که اگر کسی بگوید طرب مخصوص نشاط است، این من قول العوام است، عوام خیال میکنند طرب مخصوص نشاط است، در حالی که طرب یعنی خفت، خواه در اثر اندوه و غم انسان سبک بار بشود، یه وقت از گاهی در اثر نشاط. خب یه وقتی میبینید یه رزمندی برادرش، رفیقش، دوستش، همسنگرش تیر خورده، این از شدت غم پر میکشد، زودتر خودش به خط مقدم میرسوند تا اینکه یا بکشد یا شهید بشود، این سبک بار شدن اینه. یه وقت است که نه، شوق چیزی دیگری انسان رو وادار به سفر میکند. خب هم غم عامل خفت است هم سرور. اون بزرگوار فرمود بعد به مفتاح الکرامه رسید، بعد به جواهر صاحب جواهر، که این قول عوام است که میگوین طرب مخصوص نشاط است. خب اگر طرب پدید آمد و صوت ترجیعدار طرب‌انگیز بود، این دلیلی بر انصراف نیست و قناص و محرم است. خب به چه دلیل شما میگید که ذکر و مناجات و مدح و مرثیه را با قنا میشه خوند؟ این هم راه سوم. بعد مرحوم شیخ فرمایشون این بود که چقدر فاصله است بین فرمایش فخرالمحققین با فرمایش این بزرگوارا. فرمایش فخرالمحققین و امثالشون این است که ادله حرمت غنا مطلق است، به هیچ وجه قابل استثنا نیست، حتی زف عرائس، زفاف علا وزن الکتاب، همون اهداء العروسه الى بعلها، اگر غنا در زفاف حرام است، پس در هیچ جا برای استثنا نیست. فخرالمحققین به مانند این از این بزرگواران فقهی قائل به اطلاق حرمت غنا هستند، حتی در عروسی ها. فرمایش مرحوم شیخ این است که چقدر فاصله است بین فرمایش فخرالمحققین و فرمایش این بزرگوارا. اونا حتی عروسی ها را استثنا نمی کنن. این در مدح و منقبت و مرثیه و اینها کاملا فتوا به حلیت می دن. این خلاصه اون سه عنصری بود که مرحوم شیخ فرمود که مشکل ما در مسئله غنا ایناست. بعضی از این نقدها بر فرمایش خود شیخ وارد است، خود مرحوم شیخ هم مبتلا است. بیان ذلک اینه که شما الان در این بحث ها مکرر فرمایشات ایشون رو ملاحظه فرمودید،
که گفتن غنا اون صوت لهوی است. اگر اعم از این بود باید تقیید کرد، اخص از این بود باید توسعه داد، اگر همتای این بود که نعم الوفاق. غنا اون صوت لهوی است. در برخی از تعبیرات یه راه حل نشون میدن، اما بسیار از تعبیرات شما غنا اون صوت لهوی است. خب این اشکال بر شما هم وارد است، کی غنا رو به صوت لهوی معنا کرده؟ لغت که گفته غنا اون ترجیع مطرب است، اون صنعت ریاضی که باید به اون مراجعه میکردید و اصلا مراجعه نکردید، حرف اهل فن رو گوش ندادید، اونا میگن این سه عنصر محوری که شد اون میشه غنا. این لهو ندارد که، غنا یه رشته علمی ریاضی است. عرف متشرع نجف که از فتواهای شما برخوردارن، کجا رو میگید قول لهوی است؟ حقیقت غنا قول لهوی است؟ کی رو معنی کرده؟ همون اشکالی که بر برخی ها وارد بود بر خود مرحوم شیخ هم وارده. اگر بخواد بگید به این که نه، غنا موضوعا وسیعه، حکمن اون بخش لهویش محرم است که گوشه ضعیفی از فرماشات ایشون راه حل به این قسمت راه میبرد، این معلومه درستیه. یعنی مثل شعر، اگر شعر ماده دارد، وزن دارد، نظم دارد، این میشه شعر. اگر چیزی ماده داشته نداشته باشد شعر نیست. ما صرف هاها که شعر نیست، ماده دارد ولی وزن ندارد، اون که شعر نیست. نظم ندارد، اون که شعر نیست. موسیقا در یونانی معادل غنا در عربی است. کی آمده این رو به لهو معنا کرده؟ گاهی لهو است، گاهی حکمت. شعرم گاهی هزل است، گاهی جد. ان من الشعر لحکمه، ان من البیان لسحر. بعضی ها سحر است، بعضی ها شعر حکمت است. خب شعر چند قسمه، بیان چند قسمه، غنا هم چند قسمه، زشت و زیبا در همه این امور هست. شما میخواد بگید حقیقت غنا اون صوت لهوی است، این سخنی است ناسواب. میخواد بگید حقیقت غنا اعم از این است و قسم لهویش حرام است، این نعم البیان مطلوب. و روایات مخصوصا صحیح زید شهام که آیه را معنا میکند، بالاخره باید در فضای قول زور باشد، در مدار لهو الحدیث باشد، در مدار لیوزل به ان سبیل الله باشد. اینا غیر این رو غنا حرام نکرده، روایت حرام نکرده، این درسته. این که بفرمایید حقیقت غنا صوت لهویست، این سخن ناتمامه. حقیقت غنا آن است که دارای اون سه عنصر محوری باشد، و اگر در عرف مردم یعنی عرف متشرعه میگی، بر اونا که میگن غنا اون ترانه های مراکز فساد است که اونم از مسبوق است به فتوای علما، وگرنه شما از این محدوده بیرون برید پیش اهل فن و صنعت موسیقیدان ها مراجعه کنید، ببینید همینا غناست دیگر. منتها غنایی که تحریم شده عبارت از آن است که لیوزل بیان سبیل الله باشد، قول زور باشد، لهو باشد، لغو باشد و مانند آن. خب بنابراین فرمایش ایشون در بعضی از اون قسمت‌های پایانی که ناظر به این است که اون چه که از اخبار استفاده می شود حرمت صوت لهوی است، این سخن درسته. اما اون چیزی که مکرر بیان کردن که غنا همون صوت لهوی است، این ناتمام. حالا موارد استثناء که آیا استثناء شده یا استثناء نشده، بخش از این موارد در اثنای سخن گذشت. استثناء حالا یا متصل یا منقطع، منشأش اینه، یا دلیل قاصر است یا قصور ندارد لکن منصرف است، یا قصور ندارد انصراف هم ندارد ولی تخصیص است، تخصیصا یا تقییدا خارج شده. ببینیم با یکی از این راه ها قسمی از اقسام غنا استثناء شده یا استثناء نشده. در جریان زفاف یعنی حین اهداء عروسه الی بعلها، اینجا که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم استثناست، برخی از بزرگان نظیر حلی، فخر المحققین و مانند آن فتوا به حرمت دادن، برای اینکه در سند روایات زفاف نقدی دارن، بعد میگوین این در قبال اون همه روایاتی که در باره حرمت غنا وارد شده است قدرت مقاومت ندارد، لذا مسئله زفاف با غیر زفاف یکسان است. از اون طرف هم ملاحظه فرمودید مرحوم مقدس اردبیلی در جلد 8 مجمع الفوائد والبرهان، اون صفحه که اون روز به عرضتون رسید، اونجا میگوید که ما یه روایت صریح صحیح دال بر حرمت غنا اصلا ندیدیم، برای این که در قالب این نصوص نقد روایی دارن، نقد سندی دارن، اونجا هم که سند تام است دلالت ناتمامه. بعضی ها که در برابر انبوه از این روایات قرار میگرن که بیش از 30 روایت را در باب 99 خوندیم، میگن این روایات کثیره متضافره مستفیزه سندش نمیخوام بررسی کنی، نیازی بررسی سند نداری. اونا که دقیق ترن تک تک اینها بررسی میکنن، میبینن به این که اونی که سند داره دلالت نداره، اونی که دلالت داره سند نداره، اونی که سندن به دلالتن تام است، اون غنای لهوی قول زور منشأ فتنه را حرام کرده. خب مگر نه مقدس اردبیلی که این طور نیست معاذالله که بگوید که ما رأیت روایتا صریحة صحیحة دالة علی تحریم، که خب ما که چیزی ندیدیم. بعد حالا از راه شهرت و اجماع و امثال زالک میخواد مسئله حل کنه. از این طرف هم وقتی انسان این باب 99 با ما اکتسب به مسائل رو که میبینه، میبینه بیش از 30 روایت هست باب حرمت الغنا، میگه که ما نیازی به بررسی سند نداره برای اینکه اینا مستفیزن. اون میاد تک تک اینا بررسی میکنه، میگه اونی که سند داره دلالت نداره، اونی که دلالت داره سند نداره، اونی که سندن و دلالتن تام باشه که کم است یه محور خاصی رو تحریم میکنه. خب بنابراین مرحوم فخر و حلی و سایر بزرگان از این قبیل به هیچ وجه استثناء نکردن حتی زفاف رو. از اون طرف نه تنها زفاف رو استثناء کردن، مسئله هدا را، یک هدا همون آهنگی است که ساربان برای سرعت سیر شترها میخونن. غزالی در احیاء العلوم داستان را نقل میکند، باید کسی وارد شده، چون عرب ها اون مخصوصا بادیه نشیناشون مهمان نوازن، خیلی مهمان نوازن، دیدن به اینکه جوانی را کنار اون چادر بستن و اون هم التماس میکند که من آزاد کنید. این مهمان از میزبان سوال میکند که چرا بستید و جرمش چی بود؟ گفت این ساربان ماست و خوش آهنگه و این شترها رو از راه دور بار کردن و برای که زودتر به مقصد برسد با اون آهنگ هدا و نوای خوبی که داشت خوب خوند، این شترها هم رقص کنان به سرعت این راه را طی کردن، بار سنگین رقص کنان با سرعت آمدن، همین که آمدن اینجا بعضی از شتر مردن و این چون میتونست نخونه، بالاخره اونا التماس کردن حالا آزاد کردن یا نه. حرف غزالی این است که اینقدر چون این الاسماء اصوات اون روزهای قبل هم براتون رسید که باید بر وزن فعال باشد، دعا را که میگن دعا، چون اصل قانونش اینه که این گونه از اسما بر وزن فعال باشد. هدا هم از همین قبیل است. اگه مرحوم شیخ داد هدا بزم کد دعا، برای اینکه اسم صوت باید بر وزن فعال باشد. بعضی حالا خلاف قاعده شنیده میشه به کسر و اینها. خب این هدا غناست. اون که میگه اشتر به شعر عرب، اگر تو این چنین نباشی کجتب و جانوری، سرش اینه که بالاخره این در اون حیوانات هم اثر میذاره. خب هدا را خواستن استثناء بکنن، گرچه مخاطب مکلف نیست ولی نوا اون خواننده مکلفه. دلیل استثنای هدا هم یه روایت ضعیفی است که مثلا در مشهد و محضر پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم خوندن، حضرت گوش داد و اعتراض نکرد و از طریق ما نیست، سند هم ندارد، به اعتباری هم به این چیز نیست، لکه بنابراین استثنای هدا دشوار. فاخر مرحوم فخر اشکال میکند، بگد روایات فراوان است، یک دو تا روایتی که در جریان زفاف دلیل بر رخصت هست قدرت مقاومت ندارد، اما در جریان قرائت قرآن و دعا و ذکر و مناجات و اینها بحثای جداگانه خواهد آمد. فرق جوهری مسئله زفاف با موارد استثنای دیگر آن است که در جریان زفاف اون غنایی که در مجالس دیگر محرم است همون در زفاف حلال است. دو چیز باید در این استثناء ملحوظ باشه: یک، اون همراهان استثناء نشدن، خود غنا استثناء شد، یعنی اگر چیزی در مجالس خونده می شود که یدخلو علیه الرجال، این چنین نیست که در جریان زفاف ورود مردها در مجلس زنها یا شنیدن صدای خواننده زن برای مرد در عروسی تجویز شده باشد، اینا استثنا نشده، اون همراهان همچنان به قوت حرمت خود باقی هست. اون چی استثنا شده است نفس الغناء محرم است، یعنی اگر در حال عادی زنی برای زنان بخواند هیچ مردی نه حضور دارد و نمیشنود، غنای محرم و آوازخوانی لهو و لعب بخواند که در حال عادی حرام است، در زفاف حلال است. نه همراهان حلال بشوند یک، و نه غنایی که ذاتن حرام نیست در زفاف خونده بشود حلال است دو. اگر اون استثناء نبود که، اون غنایی که در غیر زفاف حرام است همون غنا در زفاف حلال است. پس حرام استثناء شده، نظیر غیبت استثناء شده، غیبت چندین مورد استثناء دارد، کذب چندین مورد استثناء دارد، اینا نظیر ظلم نیست یا نظیر زنا نیست که قابل استثناء نباشد، که اینا مواردی است که محرمات است که طبق موارد خاص استثناء شده. بله آخه اینا میخوام بگن که این قابل تخصیص نیست، این روایات فراوان. یه وقت است با سخن تعارض است، میگن اونها بیشتر از اینا کمتر. یه وقت سخن از تعارض نیست، چقدر از جمع دلالی است، تخصیص از تقیید است، میگن اون لسانش در اثر شدت عنوانی که دارد لا یؤمنو میه من الفجیعه مما اعد الله علیه النار و مانند آن، این آبی از تخصیص است. بله بله، منظور اینه که لذا مشهور فرمایش محلی و فخر رو قبول نکردن، گفتن به این که حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم شیخ هم قبول نکرده فرمایش مرحوم محلی فخر را، گفت به این که ما در عام و خاص و مطلق و مقید که نسبت سنجی نمی کنیم ببینیم که اون رو بیشترن اینا کمترن، که اگه یه روایتی خاص بود به روایت های فراوانی به نحو عموم یا اطلاق وارد شدن، خب ما تقیید میکنیم، تخصیص میزنیم. مشهور این کار کردن، ولی منظور آن است که در جریان زفاف این دو نکته باید ملحوظ باشه: یک، همون غنای محرم در زفاف حلال است، دو، همراهان همچنان به حرمت خود باقی هن. یعنی اگر شنیدن صدای نامحرم در غیر زفاف حرام بود الان به حرمت خود باقی است. دخول مرد بر زن و اختلاط زن و مرد در غیر زفاف محرم بود الانم به حرمت خود باقی است. اونا که همراهانن استثناء نشدن. همون اون از سخن از مرحوم صاحب جواهر قبلا نقل شده که ایشون می‌فرمودن به این که در زفاف مغنیه استثناء شده نه مغنی. غیر از صاحب جواهر باز دیگران هم این فرمایشو گفتن، ولی این اشاره شد که این ظاهرا بعید است، برای اینکه ما در اصل حرمت غنا مگر نام بود که در بخش قابل توجه از روایات حرمت غنا داشت که اجر مغنیه سهد است، ثمن مغنیه سهد است. خب اگر ثمن مغنیه مثل ثمن کل سهد است، ثمن مغنی چطور؟ مرد خواننده چطور؟ اجرت مرد خواننده چطور؟ شما از مغنیه به مغنی تعدی میکنید، نه برای آن است که ما الغنا بالقول المطلق در جای دیگر آمده، اون سر جاش محفوظ، بل برای آن است که وقتی در عرف بگوین ثمن مغنیه سهده است، عرف میگه چه فرقی است بین مغنیه و مغنی؟ چه فرق است بین مرد خواننده و زن خواننده؟ اگر این چنین است، در جریان زفاف اگر مردی در مجلس مهمانی مردها در زفاف برای خصوص مردها بخواند، دام باید مستثنا باشد، مگر این که بگویید چون این همه ادله دال بر حرمت غنا به قوت خودشون باقی هن و در مورد استثناء بر مورد نص اکتفا میکنیم و اون خصوص مغنیه باشد نه مغنی، این البته بعیده، ولی کسی این کار را بکنیم مثل هم صاحب جواهر و دیگران، خب فتواشون بر این است که در عروسی ها فقط در مجلس زنانه زن برای زنها بخواند جایز است، مرد برای مردها هم بخواند محرم است، چرا صد بین که مرد بخواهد برای زنها بخواند. خب مطلب دیگر اون است که اون موارد سایر موارد استثناء، اونا که میگن استثناء است، نه اینکه میخوام بگن در قرائت قرآن مناجات مرثیه مت و مانند آن غناء محرم استثناء شده است، میگوین یا دلیل قاصر و شمول است، یا اگر شمول داشت قاصر و شمول نباشد منصرف است، نه اینکه تخصیص است بلکه تخصصه، و اگر اونها را جز موارد استثناء بشمارن استثناءش منقطع است نه متصل، نه اینکه این بزرگواران بخواهن بگوین که اون غنای محرم در قرائت قرآن و مرثیه جایز است، میگوین اصلا حرام نیست، ولی در جریان زفاف میگوین همون غناء محرم، یعنی اگر یه جایی روز دوشنبه روز زفاف و لیله دوشنبه لیله زفاف باشد، همون دستگاه، همون آهنگ، همون خواننده، همون شنونده شب یک شنبه جمع بشن، که یه وقت هست که مقدمه زفاف است به جز زفاف حساب میشه، نه همونجا به یه مناسبتی مجلس دیگه تشکیل بدن میشه محرم، یه شب بعد تشکیل بدن میشه محرم، در خصوص همون اون لیله زفاف میشه حلال. این کاریست که ذاتاً محرم است، منتها در خصوص این که ذات میگن، یعنی خود حرمت آمده روی این عنوان، نه ذات باب ایساقوجی یا نمیدونم جاسیت اونجاها مطرح نیست هستن که. خب نه لحف هست، حرام هست، لحف هست، حرام هست، مزیر غیبت، منتها در موارد این غیبت استثناء شده، اینجا هم غیب لحف هست و محرم هست، لکن در خصوص زفاف محلله، ولی در جریان قرائت قرآن و مناجات و مرثیه و امثال ذلک از سنخ استثناء زفاف نیست، میگن یا دلیل قاصر و شمول است، یا اگر قصور نداشته باشد انصراف دارد، و این موارد تخصیصی میگن به این که حالا یا استدلالشون گرچه ناتمام، میگن به این که این چون روایات فراوانی وارد شده است که قرآن را به صوت حسن و مانند آن بخوانید و اینها آمین من وجهن و تعارض دارن و در مورد تعارض دلیلن متساقطن و ما به اصل حاکم در مسئله مراجعه میکنیم، اصل حاکم حلیت است. اینا همشون ناظر به آن است که این سنخ سنخ محرم نیست اصلا، این برابر اصل خود محلل است، گرچه موارد استثناء هنوز بحثش مونده، ولی این دو نکته در استثناء زفاف باید ملحوظ باشه. یک، اون غنایی که جای دیگر حرام است در زفاف حلال است. دو، همراهانش همچنان به حرمت خود باقی هن. اون همراهان حلال نمی شود بلکه خود غنا حلال می شود. و مطلب بعدی آن است که در موارد سایر موارد استثنایی میگن اصلا این غنا و غنا محرم نیست، نه اینکه غنا محرم هست منتها خرج به دلیل. الحمدلله.